بنده بیانات حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی متظله العالی باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. السلام علی امیر المؤمنین و امام المتقین و افضل الوصیین و حجت رب العالمین رحمت الله و برکاته. قله ماه رمضان، ایام قدر و لیالی مبارکه قدر است. ما به این قله رسیدیم. از فرصت بی نظیر توسل و تضرع و دعا و طلب از پروردگار عالم استفاده کنیم و این ماه ضیافت الهی است، برترین ضیافت‌های الهی در همین ایام مبارک است. این دعایی که شما میخونید، این توسلی که شما میکنید، این اشکی که میریزید، اینا همه ضیافت‌های پروردگار است که به شما اعطا شده. قدر اینها رو بدونید و برای خودتون و همه برادران دینیتون و کشورتون و جامعتون دعا کنید و از خدا مطالبه کنید، درخواست کنید و مطمئن به اجابت باشید. در روایت هست که وقتی دعا میکنید اطمینان داشته باشید که این دعا مستجاب میشه، از طرف پروردگار هیچ قصوری وجود نداره، اون کرم محض است. گاهی هستش که ظرف ما آمادگی نداره برای گرفتن اون لطف و رحمت الهی. سعی کنیم با استغفار، با توجه و تضرع بیشتر خودمون رو آماده دریافت رحمت الهی بکنیم. دو شب از شب‌های قدر باقی است، اینها رو قدر بدانید. بنده هم از همه شما عزیزانی که میشنوید و میبینید التماس دعا دارم. خب، صحبت امروز ما در ابتدای عرض ارادت کوتاهی است به مولای متقیان صلوات الله و سلامه علیه و بعد هم به مناسبت روز معلم و روز کارگر چند کلمه درباره معلمین عزیز و چند کلمه درباره کارگران عزیز عرض خواهیم کرد ان شاء الله. در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام در معرفی شخصیت این بزرگوار یک مرحله امامت است. امامت اون بزرگوار، امامت نه به معنای ریاست دین و دنیا و این حرفایی که ما در باب امامت میزنیم، این مورد نظر نیست، بلکه اون امامتی که خدای متعال به حضرت ابراهیم فرمود انی جاعل کل الناس اماما. خب چه زمانی این به ابراهیم گفته شده است؟ این در زمان سالخوردگی حضرت ابراهیم بدون شک، چون حضرت در پاسخ پروردگار عرض میکند و من ذریتی، پیدا ذریه داشته و ذریه حضرت ابراهیم مال پیرمردی است. الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، در دوران جوانی و میانسالی و حتی اوائل کهنسالی هم حضرت فرزندی نداشتن، فرزند مال اواخر کاره. پس این امامت مربوط است به اواخر دوران زندگی حضرت ابراهیم، در حالی که ابراهیم ده ها سال قبل از اون پیغمبر بود و پیغمبرها رئیس دین و دنیا در این شکی نیست. اما این امامت رو بعد خدای متعال داد. پس این امامت یک مرحله دیگری است، یه چیز بالاتری است، یک امر معنوی است. با این ترازوهای عرفی ما قابل اندازه‌گیری و توزین نیست مسئله امامت. این همونیست که امام صادق علیه السلام در منا در حضور جمعیت‌های مردم فریاد کشید ان رسول الله کان هو الامام، پیغمبر امام بود، امام به اون معنا. خب این که خب یک مقام والا و عالی است و این از دسترس ما هم فهم او خارجه انصافا. حالا غیر از خود معصومین علیهم السلام، نخبگان و بزرگانی بودند که به مفاهیم عالی امامت دست پیدا کردند. بزرگانی در زمان خود ما هم شاید کسانی باشند، قبل از ما هم بودند، کسانی که ما دورا دور اسم اینها رو شنیدیم یا آثارشون رو دیدیم. مرحوم جواد‌آقای ملکی تبریزی که حدود 100 سال قبل تقریبا از دنیا رفتن، ایشون در کتاب مراقبات راجع به امیرالمومنین و همین مقام امامت مطالبی رو بیان میکنن. اینا ما دستمون به این چیزا نمیرسه، لکن با قطع نظر از این رتبه معنوی بسیار والا و بسیار مهم، امیرالمومنین علیه السلام بر حسب معیارهای دنیایی و بشری هم یک شخصیت بی‌نظیره. بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شاید هیچ کس دیگر رو نشود نشان داد با این خصوصیاتی که در امیرالمومنین رضاست. شما میبینید که امیرالمومنین رو پیروانش و غیر پیروانش ارادت بهش دارند، دوست دارند، غیر شیعه، غیر مسلمان، غیر متدین به هیچ دین و اینها دوست می‌دارن، کسان زیاد، اونایی که حالا شناختن و اطلاعی از مفاهیم مربوط به این بزرگوار دارن به اون حضرت ارادت دارن، اون حضرت رو دوست دارن. به خاطر خصوصیاتی است که از این در این بزرگوار وجود داشته، که البته در این خصوصیات اونایی که چشمگیرتر هست، یکی در درجه اول عدالت اون بزرگواره، اون عدالت بی اغماز و گسترده و بدون هیچ ملاحظه، این عدالت عجیب و غریب که انسان واقعا از شنیدن موارد این عدالت حیرت میکنه، یا اون زهد و بی اعتنایی به دنیا برای شخص خود. چرا این بزرگوار دنیا را آباد میگرد، مردم رو به رشد و ترقی مادی و معنوی میرسوند، اما برای خودش این بزرگوار هیچی نمیخواست که اون چه نقل شده از ایشون واقعا حیرت آور هست. یا شجاعت اون بزرگوار، دل رحیم اون بزرگوار نسبت به ضعیفان، عزم راسخ اون بزرگوار نسبت به زورگویان و ستمگران و مستکبران، فداکاری او در راه حق، این مسائلی که در این بزرگوار، دریای حکمت او، گفتار او دریای حکمت، رفتار او کوه استوار. واقعا یه چیزهای عجیبی در زندگی این بزرگوار وجود داره و این صفات عجیب و غریب جمع شده که دشمنان ایشون هم به اونها اعتراف کردند، که حالا مجال نیست من بگم که عربت ابن زبیر به پسر خودش که از حضرت بدگویی کرد یک جمله گفت که حیرت آوره، اینم تعجب آوره، که گفت این رو خدا بزرگ کرده، هر کار بکنن این اطلاع او و رشد او بیشتر خواهد شد. این رو در حالی که خانواده زبیر اصلا کلن با امیرالمومنین بد بودن، به خصوص فرزندان عبدالله ابن زبیر. خب این مربوط به این بزرگواره و در همه این خصوصیات هم این بزرگوار در اوج کمال است، در اوج کمال، یعنی این خصوصیات در ایشون در منتهای فراوانی و درخشان بودن وجود دارد و این هاست که خب بایستی ما الگو قرار بدیم. ما البته خیلی در این زمینه ها عقبیم، هم از لحاظ شخصی به این بزرگوار باید در این خصوصیات اقتدا کرد و از ایشون پیروی کرد، هم در آداب و حکومت، حکومت کردن. خب امروز حکومت دست پیروان امیرالمومنینه، ما بایستی همین شیوه رو، همین روش رو، همین خصوصیات رو، همین عدالت رو، همین شجاعت رو، همین زهد رو، اینا رو بایستی ما در عمل خودمون، در رفتار خودمون باید رعایت کنیم. خب البته خیلی عقبیم، ما خیلی عقبیم، بایستی خودمون رو سعی کنیم که در این زمینه ها تلاش کنیم، خودمون رو به جلو ببریم. خب حالا چون روز 19 ما روز ضربت خوردن این بزرگوار هست، یه جمله‌ای رو من در باب فداکاری این حضرت و شوق ایشون به شهادت عرض می‌کنم. این در نهج البلاغه است، خطبه 156 نهج البلاغه. حضرت می‌فرماید که وقتی که آیه حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، وقتی این آیه وارد شد، بس فتنه مطرح شد، من فهمیدم که تا پیغمبر در میان ماست این فتنه رخ نخواهد داد، مال بعد از پیغمبر این فتنه. با پیغمبر صحبت کردم، ازشون سوال کردم، ایشون هم بیاناتی دارن که حالا ذکر شده در اون خطبه، بیانات پیغمبر ذکر شده. وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این مطالب رو برای امیرالمومنین، شاگرد برگزیده خود، بیان میکنن، ظاهرا اون شور و شوق، احساس تکلیف و احساس مسئولیت در حضرت به هیجان میاد. یک جمله رو با پیغمبر صحبت میکنن که من اون رو میخونم برای شما. فقلت یا رسول الله اولیس قد قلت لی یوم احد حین استشهد من المسلمین و جیزت ان الشهاده فشق ذلك علی فقلت لی ابشر فان الشهاده من ورائک. میگه من به پیغمبر عرض کردم، حالا با زبان ما، که یا رسول الله یادتونه در روز احد وقتی که حمزه به شهادت رسید، دوستانمون عده‌ای به شهادت رسیدند و من با اون همه جراحتی که بر من وارد شده بود شهید نشدم، خیلی این بر من سخت آمد که من عقب موندم و شهید نشدم. شما توجه کردید به من، فرمودید که علی جان مژده، تو هم شهید خواهی شد. یادتونه پیغمبر فرمود فقال لی فشق ذلک علی فقلت لی ابشر فان الشهاده من برائک. اون روز شما به من فرمودید که بشارت باد بر تو علی جان، شهادت در پی توست و تو شهید خواهی شد. حالا کنم و حضرت سوال میکنن که خب حالا چند سال گذشته، چرا من شهید نشدم؟ پس فقال لی ان ذلک کذلک. پیغمبر در جواب این مطلب فرمود که علی جان این همین درسته، تو شهید خواهی شد. بعد فرمود فکیف صبر که اذن، حالا که سرنوشت تو شهادت است، صبر تو بر شهادت چگونه خواهد بود؟ این صبر نشون دهنده این است که خب شهادت در میدان جنگ چیز دشواری نیست. انسان یه مثلا فرض کنید که اون روز یه نیزه ای شمشیری می‌خورد، امروز یه گلوله ای می‌خوره، به شهادت میرسه، چیز مهمی نیست. شهادت در میدان‌های مبارزات بزرگ بعدی که انسان سختی‌های رو تحمل می‌کنه، این خیلی مهمه. امیرالمومنین بعد از یک دوران دشوار به شهادت رسیدن، اونم در محراب با اون کیفیت دشوار. لذا پیغمبر می‌فرمودن فکیف صبر که اذن، تو وقتی شهادت نصیبت بشه چجوری صبر خواهی کرد بر شهادت. و قلت یا رسول الله لیس هذا من مواطن صبر، این جای صبر نیست، صبر بر امر تلخ هست، بر امر نامطلوب انسان صبر میکنه. ولکن من مواطن البشرا و شکر، این از جاهایی است که باید برای اون انسان به خودش مژده بده و شکر کنه خدا رو. این خصوصیت امیرالمومنین، این طلب شهادت. و حضرت مثل دیشبی به این مقصود رسیدن، اون وقتی که فریادی بلند شد که تهدمت والله ارکان الهدى، و قتل علی المرتضى، این شهادت دیشب ضربتی که از اون شهادت حاصل شد برای به امیرالمومنین علیه السلام پیش آمد صلوات الله علیه. خب خدا رو شکر که مردان فداکاری در زمان ما هستند و بودند و دیدیم کسان زیادی رو که در این جهت به امیرالمومنین اقتدا کردند و پیروی کردند، عاشق شهادت بودند، دنبال شهادت بودند، آرزوی شهادت داشتند و خدای متعال نصیب کرد شهادت رو. شهید سلیمانی رو تهدید کرده بودند دشمنان که تو رو به قتل خواهیم رسوند. این بزرگوار گفته بود به دوستانش که این من رو تهدید میکنن به چیزی که من دارم تو کوه و بیابون و پست و بلند دنبالش میگردم، من رو به اون تهدید میکنن. خب خداوند انشاءالله ما رو پیرو این راه قرار بده، ما رو جزو برخورداران از این مزیت بزرگ انشاءالله قرار بده. اما روز معلم، روز معلم در جمهوری اسلامی برابر است با روز شهادت معلم بزرگ مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه. خصوصیتی در شهید مطهری است که این خصوصیت برای همه معلمین، چه معلمین حوزه های علمیه، چه معلمین دانشگاه ها، چه معلمین مدارس و آموزش پرورش، بایستی واقعا همه این رو الگو قرار بدن، برای اونها باید الگو باشه. خب مرحوم شهید مطهری مرد دانشمندی بود، مرد متفکری بود، عالم بود، واقعا فیلسوف بود، فقیه بود، به مسائل فکری تسلط کامل داشت. این خصوصیات در این بزرگوار بود، لکن اون خصوصیت خیلی مهم و ویژگی ایشون این بود که هم تولید فکر میکرد هم نشر فکر میکرد. نشر فکر خیلی مهمه. این بزرگوار آرام نمی نشست، آرام و قرار نداشت. ما دیده بودیم در ایشون دائم در فکر بود، دائم دغدغه داشت که فکر درست را، فکر متقن و عمقی را نشر بدهد بین مخاطبان خود. و یک جهاد نرم‌افزاری به تمام معنا رو ایشون شروع کرده بود در طول سالیان متمادی و امواج مهاجم رو باشون روبرو می شد و سینه به سینه می شد و با اونها برخورد می کرد و بر اونها غلبه پیدا می کرد. مسئله هم برای او فقط امواج فکری مارکسیستی و شرقی نبود، چه شرقی چه غربی، چه تفکرات مارکسیستی چه تفکرات لیبرالیستی رایج در غرب، با همه اینها مواجه می شود. اصلا کتاب های اون بزرگوار رو که نگاه کنه، که خب ما از نزدیک هم شاهد فعالیتی ایشون بودیم، مخاطب خودش رو هدایت می کرد، به مخاطب خودش طمأنینه و آرامش و اطمینان می بخشید در مسیر فکر درست. شهید مطهری مسئولیت شناس بود، تکلیف گرا بود، واقعا دغدغه تکلیف داشت. هرگز بیکار نموند، میراث علمی پیشینیان در اختیارش بود، خود او هم اندوخته های فراوانی رو بر اون افزوده بود، همه اینها رو در اختیار مخاطبانش میذاشت، چه در کلاس های درس در دانشگاه و در برهه از زمان در حوزه، حوزه قم که میرفت، حوزه قم اونجا کلاس های درس داشت، و چه در نوشتجات، چه در سخنرانی هایی که در دیدارهای دانشگاهی و دانشجویی فراوان متعدد و دیدارهای گوناگون ایشون سخنرانی کرده بود. به هر حال این بزرگوار وضع فکریش، وضع عملیش این بود، اینا رو به نسل بعد منتقل میکرد. و مهم این بود که همه ظرفیت‌های حوزه فکر را و حوزه علم را به مرحله مورد نیاز و نیازهای جامعه نزدیک میکرد و میکشند. یعنی اولویت‌های جامعه معیار تلاش او بود، نگاه میکرد اولویت‌های فکری جامعه رو پیدا میکرد و خوب میشناخت و خوب تشخیص میداد، انصافا خوب تشخیص میداد و همه این ظرفیت فکری رو میکشوند به سمت این اولویت. خب جامعه ارزشمند معلمین عزیز ما این رو باید چارچوب کار خودشون قرار بدن. کار معلم انتقال اندوخته های علمی و میراث علمی بشر به نسل بعد است. باید اینا رو با امانت تمام، با توانایی و مهارت تمام اینا رو به نسل بعد منتقل کنه و آماده کنه مخاطبان خودش رو، شاگردان خودش رو، برای اینکه اهل فکر بار بیان و بر این اندوخته ها بیفزایند. این جزء کارهای مهم معلم است. این مسئولیت سنگینی است و احساس مسئولیت زیادی نیاز داره. باید دغدغه معلمین باشه، همچنین توجه داشته باشن معلمین. اینم یکی از مسئولیت‌های مهم معلمین است که توجه داشته باشن که باید از فکر مخاطب خودشون، دانشجو و دانش آموز و جوان و طلبه و غیره، باید از فکر او صیانت کنند، همچنانی که شهید مطهری این کار رو میکرد. خب در کشور ما خوشبختانه امروز امکان آموزش خیلی به صورت گسترده‌ای وجود داره. شاید در گذشته هرگز، یعنی حتما این مقدار امکان آموزش در سرتاسر کشور برای جوانها و نوجوانها و کودکها حتی فراهم نبوده، که امروز در به برکت انقلاب اسلامی، به برکت جمهوری اسلامی، این امکان در اختیار هست. این امکان در اختیار معلمین، خود معلمین هم، معلمین عزیز ما هم یک بخش مهمی از همین امکاناتند. یعنی واقعا امکان آموزش با افزایش تعداد معلمین و سواد بالای اونها، آمادگی های اونها، یک غنایی و الحمدلله پیدا کرده. بنابراین میتوان اینجور بگیم معلمان افسران سپاه پیشرفت کشور. اگر حرکت عمومی پیشرفت کشور رو به حرکت یک سپاه بخوایم تشبیه بکنیم، افسران جوان این مجموعه عبارتند از معلمان عزیز. خود اونها باید این نقش رو باور کنند. حالا من گفتم معلمان جوان به خاطر اینکه تعداد زیادی از معلمین ما امروز جوان ها هستند، والا معلمان سال خورده و زحمت کشیده و کار کرده هم وجود دارن که سالیان درازی تلاش کردند و دل از معلمی نمی کنن. از بس برای این اهمیت قائلن برای معلمی، دل نمی کنن و همینطور مشغول کار هستن حتی در دوران سال خوردگی. بالاخره معلم ها باید خودشون این نقش حیاتی و مهم رو باور کنن. وقتی باور کردن طبعا به همون صورت احساس مسئولیت میکنن. یک روی دیگر این صفحه هم این است که در کشور ما در کمتر زمانی جوانها و نوجوانهای ما اینجور مورد تهدید و تهاجم فکری و اخلاقی قرار داشتند. البته در دوران حکومت پهلوی این تهاجم از سوی خود مسئولین کشور به وجود می آمد. امروز از سوی بیگانگان، از سوی دشمنان، از سوی منحرفین این تهاجم وجود داره. خب معلمین ما از اون طرف با اون ظرفیت عظیم مواجهن، از این طرف با این تهاجم همه جانبه مواجهن. بایستی بین این دو یک جهاد مستمر دائمی واقعی رو بر عهده بگیرند و مجاهدت کنند به معنای واقعی. باید کاری کنند که ریزش ها نزدیک به صفر بشه و رویش ها در حد اکثر قرار بگیره. البته دیگران هم در قبال جامعه معلمان واقعا مکلفند، همه مکلفیم در قبال جامعه معلمان، مسئولیت‌های سنگین داریم. مسئله اصلی هم بالا بردن شأن معلمی است. بنده در صحبت‌های متعدد روی این موضوع تکیه کردم، بازم تکیه می‌کنم. شأن معلمی بالاست، این رو بایستی به همه تفهیم کنیم. این باید به فرهنگ عمومی تبدیل بشه که در مورد کارگر هم عین همین قضیه وجود داره و خواهم عرض کرد. شأن معلمی بایستی شناخته بشه. معلمی کار بسیار بزرگ، کار بسیار مهم و کار بسیار با ارزشی است. خود آموزش و پرورش باید نقش ایفا کنه، رسانه ها باید نقش ایفا کنن، دستگاه های فرهنگی، دستگاه های تبلیغی باید نقش ایفا کنن و همه اینها هدفشون این باشه که جایگاه والای معلم رو به مردم معرفی کنن. البته گشودن گره های معیشتی هم یک کار بسیار لازم و مهمی است که باعث انجام بگیره، که این عمدتاً بر عهده دولت و بر عهده مجلس شورای اسلامی است. من در پایان این بخش از عرایزم جا داره که از نقش ستودنی معلمان در این دوران این گرفتاری همگیر و بیماری همگیر یاد کنم که خدمات آموزشی رو تعطیل نکردن و از راه دور بهترین خدمات رو ارائه دادن و زحمات معلمان در مواردی مضاعف شد، یعنی واقعا سختی های این کار رو که سختی های مخصوص خودش این کار دارد، این رو تحمل کردن. باید از اونها تشکر کنیم. خانواده ها هم انصافا کمک کردن، مخصوصا مادران، از مادران دانش آموزان بنده صمیمانه تشکر میکنم. این راجع به عزیزان معلم. و اما راجع به مسئله روز کارگر، خب ما سال گذشته در روز کارگر برنامه خوبی داشتیم، برنامه دورادور بود، لکن با مراکز متعدد کارگاهی و کارگری ارتباط تصویری پیدا شد، هم با کارگران هم با کار آفرینان صحبت کردیم، حرفای اونها رو شنیدیم، مطالبی به اونها گفتیم. بسیار دیدار خوب و به یاد موندنی بود دیدار سال گذشته ما. امسال متاسفانه به خاطر این رواج اخیر این ویروس منحوس امکان این هم پیدا نشد، یعنی ممکن نشد که کارگران در یه جایی مجتمع بشن و با اونها از دور ولو صحبت بکنیم، این امکان پیدا نشد. این نوع تبعی انگلیسی این ویروس خطرش از بقیه انواع هم ظاهرن بیشتر از این دور که میگن. خب درباره کارگر یه مسئله این است که ببینیم نه شأن کارگر چیست. یک مسئله این است که درباره حمایت از کارگران مطالبی عرض کنیم. یه مسئله هم مسئله ایجاد کار، ایجاد اشتغال و کار در این باره. دو سه جمله درباره هر کدامی عرض میکنیم. اما در مورد تمجید از کارگر همین بس که دست کارگر دستی است که خدای متعال و پیغمبر او این دست رو دوست دارن. پیغمبر خدا دست کارگر رو بوسید. این برای ارزش کارگر همین اندازه بس. جامعه کارگری حق بزرگی به گردن همه افراد جامعه دارد، چون در یک اقتصاد مستقل که تولید محور است و روپای خودش میخواد به ایسته وابسته به این و اون نیست، در مسائل اساسی اقتصاد تکیه به خارج از کشور نداره، در یک چنین اقتصادی کارگر نقش عمده و اصلی رو ایفا میکنه، یکی از مهمترین نقش ها رو کارگر ایفا میکنه و ستون اصلی است. تولید وابسته به کارگر است، اقتصاد مستقل وابسته به تولید داخلی است، تولید داخلی هم وابسته به کارگر است، کارگر مرابر این ستون اصلی است. این نقش هم از اون نقش هایی است که مردم بایستی این رو به توجه بهش بکنند و به فرهنگ عمومی باید تبدیل بشه. اینجا هم